أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. خداوند انشاءالله همه ما رو با اصحاب حسین علیه السلام محشور بگرداند. اجماعا صلواتی خط بفرمایید: اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفتن که الانسان حلیف و نسیه، انسان با فراموشی هم قسمه، این نمیشه جداش کرد. ما به دلیل اینکه یه مقداری حافظمون رو از دست دادیم به بعضی از ادله، مجبوریم مقداری علممون رو بنویسیم بیاریم. اون وقت حالا امشب به دلیل عجله‌ای که داشتیم از اون منبر به این منبر به دلیل ترافیک، علممون رو همراهمون نیاوردیم، اون علمی که باید از رو بخونیم. یکی از اونها اون روایتی بود که انتخاب کرده بودم که امشب بخونم، شب سوم، روایتی که دارای سه خصلت بود: سلاسون منجیات و سلاسون مهلکا. اونتا چون از رو باید بخونم کامل نمیتونم، خراب میشه حدیث، برای من اون حدیث میماند برای فردا شب انشاءالله. بحث ما این بود که خداوند متعال انسان را در این عالم وقتی آورده، چهار مطلب با انسان همراهه، رها کننده نیست. اولیش ابتلا، که شما از ابتلا با کلمه آزمایش تعبیر میکنید، در حالی که ابتلا آزمایش نیست. آزمون مال انگامیست که انسان یه درسی رو خونده، یه چیزی رو سیری رفته، حالا میخوان ببینن یاد گرفته یا یاد نگرفته. ابتلا نیست، ابتلا آزمون نیست، ابتلا اون اصل کارخانه است. پیامبر اکرم یه تعبیری راجع به انسان دارن، میفهمین که الناس، مردم، معادن، مردم معدنند، که معادن ذهب و الفضه، مثل معدنهای طلا و نقره. شما در طبیعت معدن خالص هم داری، یعنی یک جایی باشه طلای خالص، اصلا هم چیزی نیست. زمین کلن یه معدنه. حالا من در علم فیزیک و اینها وارد نیستم، خود فیزیکدان ها من خدا وارد نیستن، چون هممون علممون پایین به بالاست دیگه. طبق اصول الهی و قرآن، در تمام عالم هستی زمین برتر، در تمام عالم هستی موجود که نامش دنیا هست فرق نمی کنه. میگن بعضی از کرات فاصله شون با ما 1 میلیارد نوریه، همه دنیا. در تمام اینها بر اساس حقایق دینی غنی ترین نقطه این عالم مادی زمین. چرا؟ دیشب راجع به انسان چی گفتیم؟ خدای متعال فرمود چی؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی قوی ترین، کامل ترین قامت در این خلق عالم رو آدم داره. این آدم باید چیکار کنه؟ به فعلیت برسه. این حتما باید بر زمینی قرار بگیره که میتواند برای به کمال رسیدن او همراهی کنه. ولذا اکمل الخلق را در این عالم ادنا در کجا میذارن؟ در اکمل الارض. زمین. خب شما تو خود زمین یک هم نشانی با خود آدم داری. اون چیه؟ اون اینه که زمین، حالا امروز میگن دیگه، من که این کاره نبودم، من فقط اسامی که یاد دادن به هم میگم، تو این زمین اورانیوم داری، پلوتونیوم داری، منیزیوم داری، همه اینا رو داری دیگه. اما نه، هیچ کدوم تو این زمین خالصش نیست، همه مخلوطه. باید بری چیکار کنی؟ باید بری خالص سازی کنی. خب پس همه مخلوطه، باید خالص سازی کنی دیگه. یعنی در هر نقطه از زمین که بری یه نقطه کمالی وجود داره، اما این نقطه کماله باید چیکار بشه؟ باید به استحصال برسه، یعنی مسیری رو طی بکنه تا بشه چی؟ خب طلا خالص که وجود نداره، همراه با سنگ و خاک و اینها. یه مسیری رو باید طی بکنه تا بشه چی؟ بشه اون طلای مطلوب. این مسیری رو که این طی میکنه، این مسیر همون بلاست، همون ابتلاست. این مسیر اون ابتلا. انسان ها در مسیر، چون فرمود معادن که معادن ذهب و الفضه، یعنی اول چیه؟ استعداد خالص که نی، باید چگاه کنه؟ باید به خلوص برسه. این باید یه مسیری رو طی بکنه، اون مسیره چیه؟ اون بلاه، او ابتلا. به همین جهت عرض میکنم از هنگامی که، به تعبیر فقها میگن، از هنگامی که قلم تکلیف بر او نهاده میشه. قلم تکلیف یعنی چی؟ از اون زمانی که خداوند متعال میگه انجام بده، انجام نده، برو، نرو، ببین، نبین، بگو، نگو. از اون زمان، چون انسان تا یک زمانی بگو مگو نداره، بشین پشو نداره، برو بیا نداره، میگن آزاده. اما یک زمانی میاد قلم تکلیف بر او گذاشته میشه، یعنی بشین پشو میاد. میفرماید از اون زمانی که قلم تکلیف میاد، از اون زمان ابتلا شروع میشه. منتها از اینجا به بعد ابتلا شاعرانه، قبلش هم ابتلا هست، اما ابتلا شاعرانه نیست. اون دیگه باید پدر مادرها رو دعا کنیم دیگه. گفتم استاد تفسیری بود، خودش رحمت کنه، قبل از انقلاب ما 12-13 سالمون بود، پای تفسیرش میرفتیم. خب خیلی که نمیفهمیدیم، ولی همین حرفای ساده شو میفهمیدیم. یک بار فرمود برید اون پدری که اولین بار آمد مسلمان شد همیشه دعا کنیم. و بالاخره ما در اجدادمون وقتی بریم عقب چی بودیم؟ یا زرتشتی بودیم یا مسیحی بودیم. اسلام وقتی وارد اینجا شد، یه دی مقاومت کردن مسلمان نشدن، یه دی مقاومت نکردن چی شدن؟ مسلمان شدن. اون ما در اون نسل اونی هستیم که مسلمان شد، با اونو دعا کن. خط اسلام رو آورد. بعد فرمود برید اون پدری که اولین بار شیعه شد اونو دعا کنی. چرا؟ چون اول که اسلام اومد اینجا، اسلام شیعی که نیومد، اسلامی که اول آمد اینجا اسلام عمومی بود، عامی بود. بعد آروم آروم آمد و یواش یواش تا شاه عباسی آمد و یه توسعه شیعه ای داد. اونایی که اهل سنت بودن با حقیقت آشنا شدن، اومدن پذیرفتن. بالاخره ما هم اول، اون بابا اولیمون که مسلمان شده بوده، اون عامی بوده. بعد آرام گفت اون بابا رو دعا کنیم. خود یه در اختیار ما نبوده، ولی اونا ابتلاعاتی است که اونا خوب جواب دادن تا برکاتش به ما رسید. لذا اینو بدونید، در ابتلاعات گاهی موارد اگر خطا کنیم خودمون تنها ضرر نکنیم، در آخرت طلبکار درست میشه. میگه تو در فلان ابتلا اگر درست عمل میکردی به ما که میرسید خزینه اینگونه میشه. تو زمینه توفیق ما رو زمینه توفیق رو خراب کرد. این داستان اینه که در بلایا اگر انسان حواسش جمع نکنه، از این کارخونه درست در نیاد، او زمینه برای بعدی ها حالا ممکنه در نسل خودمون باشه، ممکنه در نسل ما هم نباشه. شما فکر بکنید، خب مبتلا شدن به امیرالمومنین، درسته ابتلا بود دیگه، پیامبر اکرم که از دنیا رفتن مبتلا شدن به امیرالمومنین، خب امیرالمومنین رو نپذیرفتن، نپذیرفتن. امروز هر کسی در کنج عالم مسلمون هست، ولی عامیه از اونایی که اون روز نپذیرفتن طلبکار. یعنی سخته با شما در این زیارت عاشورا یه چیزی میخونید، میگید اللهم لعن اول ظالم. خب ظالم یه دسته اونایی بودن که بله آمدن و شمشیر کشیدن و علیه علی ابن ابی طالب، این تنها این بود؟ نه، یه دهی هم ظلمشون چی بود؟ این بود که نیومدن حق و یاری کنن، نیومد بزنه امیرالمومنین رو، ولی حضرت رو یاری نکرد. این لعنت شامل اون نمیشه. اصلا فرض بگیر منو تو لعنت نکنی. لعنت یه موقع قولیه، یه موقع لعنت چیه؟ اختزائه، همه یه وجوده. حساب بکن، عرض کنم خدمت شما که یه نونی تو خونه داشتی، آمدی با بچت گرسنه، یهو متوجه میشی یه دزدی اومده این نونه رو برده، هیچ نونوایی هم باز نیست، بچه تو هم از گرسنگی داره دست و پا میزنه. خیلی خودداری، اما اگر وجودت رو باز کنن میبینی همه وجودت داره اونو لعنت میکنه، همه وجودت داره اون رو لعنت میکنه. اون کسانی که اون ابتلاء اون روز رو اونو درست جواب ندادن، در اون بلای درست عمل نکردن، خیلی خب این بلا هست، منتها این عمومیه دیگه. گفتیم یه چیز دیگه ای در قرآن گفته به نام فتنه. اون فتنه چیه؟ اون فتنه اون خاص ابتلای به ایمانه. بله آقا اومدی حالا مؤمن شدی، حالا ایمان میخواد جواب بده. میگم میدونی این ایمان کی برای جواب میده؟ ها، موقعی که از فتنه ها عبور کنی، ابتلاعات رو قبول کردی، حالا اومدی کجا؟ اومدی تو فتنه ها. فتنه چیه؟ فتنه یه پله بالاتره و اون آتیشه. خب دیشب توضیح دادم اخطاب اخدود و گفتم یه نکته ای راجع به فتنه مونده. عزیزان فتنه اصلش آتیشه، اونتا یه موقع هستش که آتیش علنیه. مثل چی؟ مثل جنگ. ها، حالا شهدامون درجاتون عالی متعالی، جانبازهای ما رو خدا بهشون شفا عنایت بکنه. خب بعضی از جانبازها به قول مقامات رهبری عزیزشون از شهدا خیلی بالاتره، چون اون یه بار رفته، اما اینی که از گردن به پایین جانبازه، همینجوری زخم بستر میگیره. بعض از همینا شیمیایی هم هستن، نفس هم سخت بالا میاد. بله آخ این عجب عجیری داره. خب آقا اون جنگ آتش علنی بود، ترق گلوله میخورد، آقا حرارت ترکش و شیمیایی شدیم. اما گاهی آتشه اونجوری قابل رایت نید، ولی ایمان رو برای مؤمنین میزن. مثل چی؟ مثل فتنه ای که بعد از پیغمبر اکرم بین علی و غیر علی رخ داد دیگه. اونجا که دست از ایمان، از دین که بر نداشته بودن، همشون میگفتن ما مؤمنیم، ها، اما دچار فتنه شدن. اصلا اون روز اولی که مثلا بین امیرالمومنین طرف مقابل شمشیری نبود، شلاقی هم نبود، ها، اما چی بود؟ فتنه بود، آتشه. خب اونم فتنه بود. آها اونو چرا میگن فتنه؟ یعنی خوب دقت کنید، چون اینو ما امروز خیلی بهش مبتلا. اونو چرا میگم فتنه؟ آقا فتنه هستش آتیشه دیگه. آره آتیش که روشن کنی دود میره بالا، دود میره بالا، دوتا کار میکنه. یک، میره تو چشم میسوزه، چشم رو میبندی دیگه نمیبینی. دو، دود میکنه، هوا دودآلود میشه، افق دیدتو میبنده. آقا فتنه گاهی مواره آتیشش یه مدلیه که چشم تو میسوزونه، میبندی، دود میکنه، نمیتونی ببینی. اون چیزی که بعد از پیغمبر شد این مدل بود، فتنه اینجوری بود، ولی چشما نمیدی، چشما نمیدی. و امیرالمومنین گفتش که یا علی صف لنا الفتنه، یا کلم لنا عن الفتنه، یا بیان لنا الفتنه، برای ما بگو فتنه چیه. چون حضرت مبتلا بود دیگه، حضرت فرمود که عبارت پیغمبر رو فرمود، فرمود فتنه چیزیه که اذا اقبل شبه یا شبه، اینه وقتی میاد همه رو به اشتباه، همه رو من میگم شبه به اشتباه میندازه، چون دفعه همه به اشتباه نمیافتن. اون چشمی که دود بره توش مسلح نباشه بسوزه ببنده اونه، ولی کسی که در برابر آتش صاحب دود ماسک با چشمیه، اون که چشمش میبینه دیگه، اون کسی که چشمش میتواند بشکافد دود رو، بصر و کل یوم حدید باشه، اون که فرمود فتنه وقتی میاد شبه به اشتباه میندازه. اذاعت بره وقتی میسوزونه، خاکستر میکنه، داغون میکنه، میره، تازه همه میفهمن. عجب. علی ابن ابی طالب در جنگ صفین، این چون عبارت معصوم نیست ولی مورد تایید معصوم قرار گرفت، من میخوام یه مقدارم از زمان امیرالمومنین برای امروز یه تابلوی باز بشه. در نبرد صفین او معاویه یه دونه نیرو داشت، اصطلاح ما یک که بزن یعنی چی؟ معمولا در جنگ های شمشیری گروهی می آمدن. الان هم همینجوری دیگه، گردان داری، گروهان داری، دسته داری، تیم داری، نفر معمولا کار نمی کنه دیگه. اون نهایت شب شب تکبر مثلا بخواد سنگر کمین بزنه و الا در خاک ریز. من اون موقع هم اینجوری بود، گردان و اینا بود، اما یه سری نیروها بودن به دلیل قدرت بدنی، مهارت بالا، جرأت فراوان، اینا نیرو آزاد بودن. به اصطلاح به اینا میگفتن یک که بزن. وقتی میخواستن بیان تو میدون، بیان در برابر لشکر مقابل، لشکر مقابل ولی گردانی و گروهانی بود، این تکی میومد، تکی میومد، یه نفری میرا میگفت حلم مبارز میطلبید؟ بله. بعد گروهی میامدن یا میدن این گروه رو میزنه، بعد میترسیدن در میرفتن، بعد اینا اسم در میکردن. ها، سپاه معاویه یه نفر داشت که این اهل کوفه بودا، از قبیله مراد بود ولی طرفدار معاویه بود. اصلا یه نفر بود، علی ابن ابی طالب علیه السلام هم اونم یه نفر داشت، اونم اهل کوفه بود، مالا اون از قبیله اسب بود. این اسمش اکبر بود، اکبر نه با الفا، اکبر با عین. او یک که بزن اونور بود، این صلح شوره. این گفتن این اکبر، این دو تا ویژگی، یک خیلی اهل علم و بصیرت و عبادت، دو خیلی بیانش شیوا بود، کسی در بحث و منطق حریف زبان این نمیشد. یعنی چی؟ یعنی برای حضرت هم یه نیروی شمشیری قوی بود، هم یه نیروی صاحب لسان و عابر. یعنی در حقیقت یه چیزی بود شبیه مالک، منتها مالک اشتر یه ویژگی که داشت این بود که عقل جمعی داشت. این عقل جمعی نداشت، یکه بود، یعنی به تنهایی خوب میتونست بجنگه، اما قوت مدیریت نداشت. به همین جهت اسم مالک در تاریخ مونده ولی اسم این بنده خدا اکبر در تاریخ نمونده، چون اون مالک عقل جمعی داشت، میتونست اداره کنه، جزء فرماندهان مثلا لشکر و اینها بود، ولی این بنده خدا نه، تکبر بود. اما خیلی این خدمت امیرالمومنین بود، گفت آقا یه چیزی خیلی برام عجیبه. حاج آقا چی؟ گفت آقا ما اهل ایمان بتون در راه تو هم باشدیم داریم می جنگیم، خیلی هم نرنبرد به خاطر حرفمون صبر پیشه می کن، صبوری کشته می دیم در. طرف مقابلن این هم مؤمنه به معاویه است، اون طرف وای می سپای کارش حسابی جلوی ما می جنگه و بر اون باطل خودش خیلی اهل صبره. چیه ماجرا؟ او در برابر ما اهل صبره، ما هم در برابر او اهل صبریم، این از کجا اومده؟ آخه یه طرف قضیه باید کم بیاره، نه اون در برابر ما کم میاره نه ما در برابر او کم میاریم. گفت آقا این خیلی برام عجیبه. یه خود صبر کرد، گفت آقا جان یه چیزی عجیب تره که منو به تعجب واداش، اولی رو حل میکنه دومی برام حل نشده. گفت چی؟ حضرت فرمود چی؟ گفت آقا این آیه سوره عنکبوت الف لام میم احسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن همین که میگن ایمان آوردیم رهاشون میکنیم، اینا رو دچار فتنه میکنیم. آقا جان این برام عجبه که اومده خدا این آتیشه رو روشن کرده، داره ایمان من رو و ایمان اونو هر دو رو داره توی این آتیش ازمایش. از چی؟ از جنگ به عنوان فتنه و آتش نام کرد. حضرت فرمود درود بر تو، خوب فهمیدی. چی شد قضیه؟ گوهای فتنه خدا اینا رو انداخته، کور شده اومده با توی علی داره می جنگه، خودش هم را انداخته، چه معلوم میشه کی راست میگه کی درون. اون وقت این بند خدا جالبه، نشسته بود پیش امیرالمومنین، یهو اون یارو آمد، تک سوار اون آمد، آقا شروع کرد داد و بیداد، یالا بیاید. بعد یهو گفت صبر کنی به اشتباه نمیندازم اتونا، چون کلاه بود و زره بود، گفت من بهتون میگم من کی هستم. یهو وقتی اسمشو برد همه ترسیدن، یهو همه داد زدن اکبرو اکبرو، ها اذهب تو، اینو لازم داره. اینا بلند شد و شمشیرش دست کشید، سوار اسب اومد، سوار بر اسب اومد. هر گاه اون که می آمد معاویه بالای یه بلندی وای می ساد نگاه می کرد، این میره حال سپاه علی رو میگیره و بر می گرده. آقا این یهو این اکبر آمد رفت جلو با این گلاویز شد، آقا اینو زد به درک واصل کرد، یه نگاه کرد یهو دید او معاویه در بین یارانش، اما یارانش خیلی نیست. آقا یهو اسب و هی با شلاق زد رفت سمت معاویه، معاویه نگاه کرد یهو دید این اکبر داره میاد سمت او، یهو یه نگاه کرد داد زد گفت این یا دیوونه شده یا میخواد بیاد به ما پناهنده بشه، آخه این همه نیرو پیش من. این به یه نفر گفت برو بهش بگو باها جنگ ندارم، برای چی اومدی؟ آقا یه دونه این نیروهای معاویه از اسب اومد پایین، بغل دست اسبش اومد جلو، یهو گفت یا اکبرا برای چی داری میای اینجا؟ یه اصلا توجه نکرد، آقا شتاب. یهو معاویه دید نه این ریختن سرش با شمشیر، این چند تا رو کشت و بعد یهو دید نه دستش به معاویه نمیرسه، ها کله اسبو کشون این وقت اومد یهو امیران فرمود بیارید آمد و فرمود بعد از این که اونو زدی چرا رفتی؟ گفت آها دیدم دوروبر معاویه کمن رفتم اونجا، از آن چرا رفتی؟ اشتباه کردی، لا تلقو به عیدی کملت تحلیک، این مخصوصا این مطابرات میگفتن چرا؟ تو الان اگر میرفتی بخواد اینکه معاویه رو بکشی، اگر کشته میشدی هلاک شده بودی، شهید نمید. چرا؟ او اول که رفتی به امر کی رفتی؟ به اجازه کی رفتی؟ سمن رفتی، از اونجا به اجازه کی رفتی؟ اجازه کی رفتی؟ آه معاویه رو بخواهم بزنم. فهمود آقا زدن اون معاویه اگر قرار باشه اینجوری بزنم، من که خورا شمشیر رو بردارم میرم کنفیکون میکنم، تو فکر کردی که این معاویه رو من تو این جایی نمیتونم بزنم؟ چرا؟ اما خود این معاویه هم بخواد از بین بره، خود اینم زمان داره، زمانشو من میدونم، تو که نمیدونی که. تو فتنه برات اینه، آتش برات اینه که در پس پرچم حجت بیای جلو، بهت گفت برو جلو، برو جلو، بشین بشین، بلند شو بلند شو. این فتنه رو خدا درست کرده، ایمان تو رو داره آزمایش میکنه، اونم داره در این فتنه تو داری روش میکنی، او رفوزه شده. الان بعضیا این قضیه عین الاسد که شو آقا فرمود انتقام میگیریم، آقا اینو گفتن که همین اونجا بسته، میگه خراب نیست انتقام این سردار گرفته بشه، همین عین الاسد زدی و همین بذار. شما مگه تو حجت زمانی؟ تو مگه با امام زمانت ارتباط داری؟ تو مگه سال بابا این آمریکایه برای ایمان تو فتنه، تو فتنه ای. این 88 آقا مگه انقلاب ما مال خدا نی؟ چرا؟ مگه ما ها الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا نیستیم؟ چرا؟ این چی بود خدا را انداخت؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، خدا راهش انداخت. آه تو این فتنه 88 چه ایده ای میگفتن؟ آقا بکش تفنگ و بزن بخوابو خدا چون اون که اون بالا دسته امام توه، تو این فتنه اون باید بگه تو چیکار کن، تو اون فتنه اون باید بگه تو چیکار کن. مهم اینه که تو در این فتنه چشمات بسته نشه، بتونه عمقو ببینی. ایمان اصلا اینو خدا ایجادش کرده. ببینی اون آقای اکبر رو به امیرالمومنین گفت چی؟ گفت آقا وقتی این آیه رو دیدم اون قضیه اولی برام حل شد، این دومی خدا خودش میگه من میندازمتون تو آتیش. یعنی فهمیدم مثلا این جنگو خود او را انداخته، این کوره رو خود او روشن کرده. خب این کوره آره، اگه یه میلیمتر اینجا اشتباه بری، حالا این قضیه ای که این کرونا رو من اعتقاد دارم این که آمریکایی‌ها درست کردن، یک فتنه ای درست شده. آره ولی چی؟ احسب الناس ان یترکوا، میدونی ما تو این چجوری دچار فتنه ای؟ چطور؟ چه ابعادی داره، چه ابعادی داره. یه ایده دستشون به دنشون میرسه، یه ایده بیکار شده، خیلی آرامه آتیشه ما، خیلی آرامه، اما تکون بخوری سوخته. یه چی؟ غافل بشی. آقا آره من دارم، اما اونی که تو فامیلمون نداره چطور؟ استطلاع کردم ببینم کی رو زمین مونده کارش. بله آیه قرآن میخونیم در زمان پیغمبر، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار کردن ها. اما این آیه مال اون موقع است؟ نه، همین الانه، همین الان این فتنه آمده، همین الان ما رو دچار کرده. خدایا ما را در فتنه هایی که برای ایمان ما خودت شعله بر می‌کنی، ما را سربلند و پیروز بیرون بیاور. صلی الله علیه یا عباد. آشورایی ها تو فتنه سربلند اومدن، صغیر و کبیر. این چند وقت پیش یک از این بچه های مدافع حرم یه عکسی ازش پخش شد، خیلی آتیشمون زد. وقتی میخواد بیاد بیرون ها، یه دختر بچه مانع بود که این بندای کفشو ببند. آقا ابو عبدالله حسین در روز عاشورا اینو چند شب میگم، یه خدمه دست جمعی درست کرده بود، همه خانوما رو اونجا جمع کرد، دو جدارم. به زینب کبرا فرمود خواهرم این میدون پر تیره، علت دوام میگم، مدیریت این خیمه با تو، نیان بچه ها بیرون. هیچی، هر چی میخواست از خیمه بره بیرون حضرت نمید. خب میدان میدان نبرد دیگه، هر کی شهید میشد دشمن فریاد میزد، با فریاد دشمن خیمی ها می فهمیدن که فلانی ها این تو مادر داشت، این تو خواهر داشت، این تو فرزند داشت. زینب کبرا کنترل میشه. دو سه نفر بودن از صبح تا غروب اینا مرتب به این خیمه سر سر یکی علی اشبر او می آمد. حضرت عباس نمی اومد دم در خیمه چون علمدار بود، ولی خود اون عقبتر می اومد یه فریاد می زد، اینا می فهمیدن علم برد. اما آقا عبدالله الحسین می اومد. هر دفعه آقا می اومد دم خیمه، اول کسی که می دوید دم در خیمه بچه کوچیک می دویدن می اومدن. بعد حضرت می فهمد که خواهرم جمع جورشون کن بردید. یکی از کسانی که بود، ببینید راجع به حضرت رقیه یه تردید نکنید. اگر اسمش من اینجا براتون بگم بنده، قبل از اینکه سوریه فتنه بشه دعای نوبه سوریه بود. حضرت آقای قریشی به اصطلاح درم از رقیه تولیت سخنانیم تمام شد. مردم اونجا عروسک می دادن دیگه. بله اونجا تولیت هم نوشته بود که آقا ما این عروسک ها رو خودمون به هر کسی که بخواییم بچه داشتون هدیه می. من وقتی میخواستم بیام ایران آقای قریشی فهمون که بچه داری، گفتم آره یه دختر بچه دارم این 4 سالشه. یه دونه عروسک داد به من آوردم. دیدی تو خونه ها برای بچه ها میخوان اس بزنن لای قرآن میذارن. بله من این عروسک رو واسه این دختر بچه هم آوردم. این با همون زبان بچه یه من گفت بابا میخوام برای این اسم بذاریم. گفتم باشه بذار. گفت نه لای قرآن بذاریم. گفتم باشه لای قرآن بذاریم. آقا 5 تا اس گذاشتن یه دونه رقیه گذاشتیم. من تو ذهنم گفتم خدایا یه تردیدهایی راجب این قبر هست. من که یقین دارم صاحب القبر، اما تردید منو اینجا برطرف کن. اگر این اونجا هست این اسم رقیه داره. باز کردی رقیه در آمد. به مادر این بچه گفتم جامعه کن همه رو عوض کن دوباره بزن. آقا دوباره گذاشتم دوباره رقیه در آمد. گفتم نه دوباره بزن. آقا دوباره جامعه کن دوباره با 5 بار قرآن رو پاس کردیم. هر 5 بار تردیدیم. این از صبح بابا هر دفعه می آمد این می آمد یه نگاه به صورت بابا می کرد. می دونید آقا عبدالله صبح صورت محاسن ترتمی برافروخته. آقا میدان کربلا دوتا ویژگی دار. یکی اینکه جنگ خاک بلند می کرد دیگه تو میدان بود عرق می کردی. این می شهست بچه های جبهه می دونن در عملیاتی که می شد وقتی که غروب آفتاب که می شد تمام این ریش آدم و اینا انگار گل گرفت. آقا خاک می شهست دو هر شهیدی که می افتد آقا صورت به صورتش می دار این صورت خونی می دار. آقا یه مقدار تمیز این بچه از صبح هی نگاه میکرد دیدید صورت بابا داره تغییر میکنه ولی درک درستی نداره که بیرون چه خبره. بله تو اون لحظه این که آقا آمد خداحافظی کنه این نمیدونست چیه. این وقتی او خواست بره آقا رفتن حضر زینب گفت بابا کجا رفت این چی بگه به این به که میخواد بگه جنگ اینا. گفت راه الی سفر رفت به سفر. درستم گفت دروغ نگفت که رفت. آقا حمله شد اینا فرار کردن. بعد خب حضرت زینب اینا رو جمع کرد. اول کلامی که به حضرت زینب گفت گفت بابا عمه جان بابا کجاست این چرا آخه بچه کتک بخوره سراغ بابا رو. این از این به بعد هر جا کتک میخورد هرچی بودی میگفت بابا کجاست این سراغ بابا رو میکرد. حضرت هم هر دفعه میگفت رفت سفر رفت سفر. آمدن شام. شام با سنگ میزدن دیگه با سنگ میزدن تا آمد مثل اینکه آقا عبدالله میخواست یه رد پا تو شام بذاره دیگه. اینو به شما بگم بازم خواهم این از شب عاشورا، یعنی از شب 11 به بعد، یکی از مشکلات اصلی از زینب سلام الله علیها این بود که اینا شب بخوابن. میدونید چرا؟ روز اینا رو راه میبردن، اینا نمیرسن گریه کنن. شب که میشه شد هنجو یاده شهدا جونی افتادن شروع میکردن زبان گرفتن. آقا اینا اگه نخوابن صبح بین میرن تو اون شام. شام هم همین بود. حضرت با زحمت اینا رو میخوابون، یه شب با زحمت اینا رو خوابون خوابیدن، جون اسم شب این بلند شد، بلند شد شروع میکرد گریه کردن. چیه رقیه جان؟ گفت امه جان گفته بودی بابا رفت سفر الان اینجا. هر کاری کرد نتونه ساکتش کنه. شیون اینا رفت بالا. اون ملعون شنید گفت چی شده؟ گفتن اینه ساکتم نمیشن. گفت خب چی میخواد؟ گفت باباشو میخواد. گفت خب بهش نشون بدی. سر رو که آوردن دیگه کنترل از دست زینب کبری افتاد. روزه خان شد این بچه گریه کن خودت همه آمدی بابا خوش ببینم.